بشه. یه نیاز درونیه، همه انسان ها میخوان مورد توجه واقع بشن. این وقتی میبینه با بد حجابی مورد توجه واقع میشه، خب روز به روز بدتر میکنه. اما اگه دید برعکس، این جامعه بر نمیتابد این پوشش رو، با بهترین پوشش میاد تا مورد توجه واقع بشه. اینجاست که شما میبینید که ما تو همین درجه اول امر معروف نهی از منکر گیریم. این مرتبه اگه انجام شد، بالای 90% این مشکل حل میشه. یک کمتر از 10% ما داریم که خب اون حساب شده هست، سیستماتیکه. اون 10% اونجاست که باید با زبان و برخورد فیزیکی و نمیدونم اینجا دیگه باید دولت وارد بشه، اینجا باید با قدرت در مقابلشون بیستن و اینجا مردم هم باید مرتبه بالاتر برن دیگه. اینجا دیگه مرتبه پایین کافی نیست. حالا عرض من این بود که توی مراتب امران نظم کردیم، پایین ترین مرتبه که دیگه اینجا که دیگه حرفی اونجا نمیتونه بگه که برو فلان کار، چون ما چیز بهش نگفتم. مرتبه دوم که مرتبه قولی باشه، وقتی بهش میگه خب شما چرا نمیری سراغ فلانی ها، اما این مرتبه که این حرفا نیست که، چون من چیزی بهش نگفتم، تحویلش نگرفتم. فقط اینجا دیگه نمیتونه جلو اون طرفو بگیره بگه تو چرا من اهانت کردی، چرا به تو چه مثلا، نمیتونه بگه چرا تو من نگاه نکردی، چرا من نخندیدی مثلا، نمیتونه. چه تو این مرتبه بحث ما هست، پاسخ اینه که خب چه رفتی داره، جلو اختلاس هم باید گرفت. اون یک جرمه، یک گناهه، اینم یکیه. من چون اونجا اختلاس هست این گناه رو از کنارش بگذارم، بگم چون اون داره اختلاس میخوره شما هم برهنه بیاد تو خیابون، چه نوع منطقیست؟ نه، اون گناه باید جلوش گرفته بشه. همه هم مسئولن، خود شما هم همون کسی که بعد حجاب اونم مسئوله. همطور که من نسبت به حجاب شما مسئولیت دارم، باید به شما تذکر بدم، من و شما هر دو مسئولیم که اون اختلاسگر هم تذکر بدیم، فضا رو براش ناامن کنیم اون جای خودش. اما این دلیل نمیشه که بگیم که حالا چون او بد کرد منم بد کنم. دقیقا مثل این میمونه بگیم که یک پسخون راننده ای که کارهای خطرناک میکنه پلیس جلوشو بگیره، بعد بگه که حالا من پسخون که جان دیگران رو به خطر انداختم، شما چرا فلان کسی که دیر اومده سر کار رو باش کار ندارید؟ خب اونو باید جلوشو بگیرن، اونو باید از کنن توبیخش کنن، چرا دیر اومده سر کار؟ این راننده خطاکارم باید حتما باش برخورد بشه. بنابراین نمیشه گفت چون یکی خطا میکنه منم خطا بکنم، این منطق نیست.
خب با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید، میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان سوال خود را مطرح بکنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. روز و روزگارتان خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. بنده محمد علوی در این لحظه از خدمت شما عزیزان مرخص میشوم و از شما عزیزان دعوت میکنم که همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراهی بفرمایید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دل تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم شما عزیزان میکنیم، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو داریم. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردیم سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می شود لذت برده، رضایت خاطر شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 دقیقه خواهد بود.
با
با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می شود. بعد از نگاه روز برنامه تار و تنبور را خواهید شنید و مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:50 زربان را تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. در ساعت 4:20 برنامه 15 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:35 برنامه در مکتب رولا را خواهید شنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 7:30 برنامه 10 دقیقه‌ای رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:40:56 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران. طالبان: سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان همکاری کند. و محدودیت صدور ویزا برای مقامات طالبان از سوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استیدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. خانم ندا سجادی همکارمان در محل برگزاری این کنفرانس در تهران گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم. صدای من رو از سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی تهران می‌شنوید. 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم به رسم هر ساله در حال برگزاریه. خدمتتون عرض بکنم که شخصیت‌های مختلفی از کشورهای افغانستان، الجزایر، بحرین، پاکستان، سوریه، عراق، عمان، مالزی، هند و دیگر کشورها جزء مهمانان دعوت شده به این کنفرانس هستند. قسمتی از مهمون‌ها رسیدن، بعضاً وارد شدن، اسکان پیدا کردن و برخی دیگه هم که امشب و فردا به این اجلاس ملحق خواهند شد. در افتتاحیه این کنفرانس حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تغییر مذاهب ضمن خوشامدگویی به مهمانان تاکید کردند که اسلام دین رحمت و ارزش‌های الهی است و باید ادب اختلاف میان مسلمانان و دیگر گروه‌ها رعایت بشه. ایشون همچنین تاکید کردند گروه‌ها و احزاب معارض نیز باید از روش‌های مقبول بین‌المللی استفاده بکنند و از نزاع داخلی پیشگیری بکنند. حجت الاسلام شهریاری در ادامه به رقابت سالم بین کشورهای اسلامی اشاره کردند و گفتند که این رقابت میتونه سازنده و پرفایده هم باشه. در افتتاحیه این کنفرانس ما سخنرانی رئیس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رو داشتیم. رئیس جمهور با اشاره به راهکارهای وحدت در امت اسلامی اشاره کردند که این راهکارها میتونه از ایجاد تفرقه میان مسلمانان جلوگیری بکنه. رئیس جمهور تاکید داشتند که این نشست میتونه یک درک مشترک میان شخصیت‌های تاثیرگذار جهان اسلام ایجاد بکنه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به جامعیت دین و پاسخ بودن دین به نیازهای انسان معاصر اشاره کردند. ایشون همچنین تاکید کردند که اشتراکات بیان مسلمانان بسیار زیاده. این اشتراکات هست که ما رو در کنار هم قرار داده که میتونه قدرت بزرگی در عالم به وجود بیاره. رئیس جمهور همچنین گفتند که دشمن میخواد به جای پرداختن به اشتراکات میان مسلمانان به اختلافات جزئی بهشون بپردازه و از همین امر به دامن زدن تفرقه میان مسلمانان ادامه بده. و ایشون اشاره کردند به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به وحدت میان مسلمانان که گفتند این هدف همواره در میان مسلمانان دنبال میشه و یکی از اهداف اصلی این کنفرانس هم هست. رئیس جمهور همچنین عادی‌سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی رو محکوم کردند و گفتند که عادی‌سازی روابط هیچگاه امنیت برای کشورها رو به همراه نخواهد داشت. رئیس جمهور همچنین در پایان بار دیگه تاکید کردند ارتباط اقتصادی و سیاسی بین کشورهای مسلمان و همسایگان برای ایران یک ضرورت به حساب میاد. من در ادامه این کنفرانس دو تا مصاحبه انجام دادم. من با آقای خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که هدف این کنفرانس چطور هست و فکر میکنید چقدر این کنفرانس میتونه ما رو به هدفی که مد نظرمون هست نزدیک بکنه. ایشون گفتن برگزاری این کنفرانس ها که امروز ما شاهد برگزاری 36th کنفرانس اون هستیم تلاش میکنه تا ما به یک زبان مشترک میان مسلمانان برسیم. ایشون همچنین گفتن که اسلام الگویی مانند حضرت محمد صلی الله رو به ما عرضه کرده که وجود شخص پیامبر میتونه یک الگویی نه تنها برای مسلمانان بلکه تمامی انسان‌ها باشه. آقای خالد قدومی بار دیگر بر آرمان‌های فلسطین تاکید کردند و گفتند که فلسطینیان هیچگاه از مقاومت دست نخواهند کشید. در ادامه این کنفرانس که هم اکنون هم در حال برگزاریه، من با آقای علیرضا ناظری طلبه افغانی در ایران صحبت کردم و ایشون نظرشون این بود که این کنفرانس ها زمینه ایجاد وحدت رو بین مسلمان ها برگزار میکنه. ایشون گفتن که این کنفرانس ها میتونه یک آشتی بین اندیشه ها ایجاد بکنه و میتونه روی اشتراکات و داشته های مسلمان ها تأکید بکنه و ما بتونیم این اشتراکات رو انشاءالله عملیاتی بکنیم.
بله، گزارش همکار ما ندا سجادی بود از محل برگزاری 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران. اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران صبح امروز چهارشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی 29 سنبله اعضای نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردم. در حکم جدید اعضا بر سامان بخشیدن و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثر بخشی سیاست‌ها تأکید شده است. مشروع این خبر پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت جنگ سالاران و غاصبین نمی توانند حق کسی را زیر پا کنند. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه‌ای از دیدار مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل خبر داده است. متقی در این دیدار درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که جنگ سالاران، آدم ربایان و غاصبین دیگر نمیتوانند حق هیچ کسی را زیر پا کنند. و ای گفت رئیس طالبان مسئولین طالبان را طی فرامین و در جلسات متعدد تشویق میکند که با مردم رفتار خوب کنند و حق آنها را برایشان بدهند. سرپرست وزارت خارجه طالبان با ریچارد بنت گفته که به جای انتقاد از یکدیگر باید با هم همکاری کنیم، حقایق را منتشر و هر پیشرفتی را که حاصل شده گسترش دهیم. متقی از ریچارد بنت نسبت به تلاش‌ها و تعهد تمامی نهادهای طالبان برای بهبود وضعیت حقوق بشری اطمینان داد. بنت هم در این دیدار گفت که برای بیان و گزارش درست حقایق باید همه چیز را به چشم خود ببیند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که به افغانستان سفر کند. بنت از مسئولین طالبان به خاطر فراهم کردن تسهیلات تشکر کرده و وعده هر گونه همکاری متقابل را سپرده است. قابل ذکر است ماموریت ریچارد بنت برای یک سال دیگر از سوی سازمان ملل در افغانستان تمدید شده است. افغانستان برای راه پیدا کردن در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی کافی نیاورد. مجمع عمومی سازمان ملل 14 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان برای سالهای 2023 تا 2025 را انتخاب کرد. افغانستان که نامزد کسب عضویت در این شورا بود، در انتخابات دیروز رأی کافی به دست نیاورد. نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در ژنوا که در اختیار دیپلمات‌های حکومت پیشین است، در آستانه برگزاری این انتخابات در بیانیه گفته بود که یک چوکی در شورای حقوق بشر فرصتی حیاتی برای ادامه رساندن صداها، نگرانی‌ها، مطالبات و واقعیت‌های روزمره رنج مردم افغانستان خواهد بود. این نمایندگی گفته بود که رأی دادن به افغانستان گام مهمی در جهت درست برای پاسخ به وضعیت حقوق بشر خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که برای مقامات طالبان و سایر افرادی که ممکن است در اعمال محدودیت و خشونت بر زنان و دختران در افغانستان نقش داشته باشند، محدودیت صدور ویزا وضع کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه تحریم‌هایی را برای افراد طالبان وضع کرده است و گفته است که برای مقامات فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه‌های مسلح غیر دولتی و سایر افرادی که ممکن است در اعمال محدودیت و خشونت بر زنان و دختران در افغانستان نقش داشته باشند، محدودیت صدور ویزا وضع کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که محدودیت صدور ویزا شامل اعضای خانواده طالبان نیز می شود. بلینکن گفته است که برخلاف وعده‌های طالبان مبنی بر احترام حقوق بشری افغانستانی‌ها، آنها مجموعی از سیاست‌ها و فرمان‌هایی را صادر کردند که زنان و دختران را از مشارکت کامل در زندگی عمومی، دسترسی به تحصیلات متوسطه و کار در بیشتر بخش‌ها منع کرده است. وزیر خارجه آمریکا از سایر کشورها نیز خواسته است که اقدامات مشابه را روی دست گیرند. بلینکن که کشورش تحریم سنگین مالی علیه افغانستان اعمال کرده، در پایان گفته است که آمریکا از مردم افغانستان حمایت می‌کند. این در حالی است که اخیراً کاردار سفارت آمریکا در افغانستان که در قطر فعالیت دارد گفته بود که امکان دخالت مجدد نظامی ایالات متحده در افغانستان وجود ندارد. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از بازگشت برخی از چهره‌های دولت پیشین به افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. همکارم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از بازگشت برخی دیگر از چهره‌های سیاسی دولت پیشین در آینده نزدیک خبر می‌دهد. این کمیسیون با اشاره به بازگشت توریاله ایسا والی ولایت کندهار در دولت پیشین در توییتی نوشته که قرار است برخی مقام‌ها و مسئولان دولت پیشین به زودی به کشور بازگردند. خلیل احمد ندیم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
متاسفانه در طول قدر وقت کسانی که به افغانستان برگشتند و کسایی نیستند که مؤثر باشند، کسایی نیست که نام نیک داشته باشند، و تو آدمای آمدند که به درد افغانستان نمیخورن، به خاطر حفظ جایدادهای خود و به خاطر دیگه پا آمدن.
همزمان با این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان هم در توییتی از شهروندان کشور که در خارج از افغانستان به سر میبرند خواسته تا به کشور خود برگردند. ذبیح الله مجاهد در این توییت گفته در این فصل نو بیایید همه با هم برای وحدت ملی، آبادانی وطن، مقابله با دشمن وطن و تمامیت ارضی و بر ضد تمام مظالم در گذشته های دور و نزدیک هم صدا شویم تا افغانستان متحد و پیشرفته را شاهد باشیم. با این حال در تلاش های کمیسیون تماس با شخصیت های افغان شماری به کشور برگشتند، اما آگاهان آنان را چهره های مفید برای افغانستان نمی دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. آغاز 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران. طالبان: سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان همکاری کند. و محدودیت صدور ویزا برای مقامات طالبان از سوی آمریکا. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری و اطلاعی شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در مشروع خبرها خدمت شما عرض کردیم که افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل را کسب نکرد. اعضای در رأی‌گیری دیروز اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل، افغانستان که امید زیادی برای عضویت در این شورا داشت به دلیل عدم کسب رأی کافی از عضویت در شورا باز ماند. درباره علل این رأی‌گیری و ناکام بودن افغانستان گفتگوی داشتم با سید محمد تقی موسوی، استاد حقوق بشر.
جناب آقای سید محمد تقی موسوی، استاد حقوق بشر، عرض سلام بر شما. می دانید که دیروز یک رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل شد و افغانستان که نامزد کسب عضویت در این شورا بود، متاسفانه در انتخابات دیروز رأی کافی را به دست نیاورد. بفهمید که فکر میکنید چقدر این رأی‌گیری محتمل بود از نظر شما؟
چیزی که مشخص بود که با وضعیت فعلی افغانستان و نبود یک حکومت مستقر و حکومتی که جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و اکثریت مردم افغانستان به رسمیت بشناسه، این احتمال میرفت که مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر مخالفت بکنه و به نظر من قابل پیش بینی بود. همانطوری که در جریان هستین، شورای حقوق بشر یکی از ارکان مجمع عمومی هست، ارکان فرعی مجمع عمومی هست که جایگزین کمیسیون حقوق بشر در سال 2006 شد و یکی از علتهایی که این اتفاق افتاد به خاطر این بود که کمیسیون حقوق بشر رو میگفتن سیاسی بازی میشه و بر اساس منافع سیاسی کشورهای عضو در قبال حقوق بشر تصمیم گیری میشه و اصل این بود که با به وجود آمدن شورای حقوق بشر جلوی این سیاسی بازی گرفته بشه. ولی این که آیا واقعا انجام می شود یا خیر، خب این مسئله دیگری هست. ولی در کل شورای حقوق بشر، از اهداف شورای حقوق بشر این است که جلوی نقض حقوق بشر گرفته بشه و مواردی رو که کشورها ناقض حقوق بشر هستن باشون برخورد بشه. ولی ما با همین اهدافی که شورای حقوق بشر داره، ما اگر بررسی بکنیم وضعیت افغانستان، متاسفانه نقض حقوق بشر در حکومت فعلی افغانستان بسیار به وضوح مشخص هست، مثل حقوق اساسی و اولیه افراد، مثل حق آموزش، یکی از حقوق اولیه هست که چه جامعه بین الملل و چه دین اسلام به اون معتقد هستن، اینو میبینیم که متاسفانه در قبال دختران نادیده گرفته میشه و بعد در برخی از مناطق با تحصیل دختران مخالفت میشه و از رفتن اونها به مدارس جلوگیری میشه. و یا اینی که برخوردی که با اقوام مختلف با مذاهب مختلف انجام میشه در افغانستان، متاسفانه ما میبینیم که در این ایام حملات و ترورهای هدفمند به مراکز غیر نظامی یک مذهب خاص انجام میشه و میبینیم که پیروان اون مذهب بدون اینی که هیچ گونه تقصیری داشته باشند فقط صرف به مراکز فرهنگی مذهبی و غیر نظامی اونها حمله میشه. و در جدیدترین اتفاقی که متاسفانه یک دو هفته قبل انجام شد به مرکز آموزشی کاج این اتفاق افتاد و جمع زیادی از نونهالان و نوجوانان متعلق به یک مذهب خاص مورد حمله وحشیانه قرار گرفتن و شهید شدن. اینا همه نقض حقوق بشر است و کشورها و مجمع عمومی حتما با این مطالب آشنا بودند و با توجه به این وضعیت و به این شرایط در رأی‌گیری که انجام شد به نظر من به افغانستان رأی ندادن، چون نماینده افغانستان مشخص نیست که چه کسی هست، آیا حکومت پیشین یا حکومت فعلی، و این کرسی به دولت کشور تعلق میگیره و اگر به افغانستان تعلق میگیره باز اینجا هم بحثای دیگر پیش میومد که آیا حکومت قبلی، نماینده حکومت قبلی باید در شورا عضو باشه یا حکومت فعلی، و اگر هم حکومت فعلی میومد که نقض قرض بود، یعنی که اون اهدافی که شورای حقوق بشر داره و مقامات بین المللی برای چندین بار این رو تکرار کردن و همه جا بیان کردن که در افغانستان در نقض حقوق بشر صورت میگیره و امارت اسلامی هم هیچ گونه جوابگویی نداره متاسفانه، و این مشخص بود که با این وجود افغانستان نمیتونه جزء شورای حقوق بشر بشه.
خود شورای حقوق بشر نگاهی که به افغانستان داشته از نظر شما به عنوان دانش آموخته حقوق بشر آیا مفید بوده تا کنون؟
به نظر من با توجه به اتفاقاتی که افتاد، با توجه به اون پویشی که در چند روز اخیر در جهان صورت گرفت و اطلاعاتی که خود شورای حقوق بشر از افغانستان داشتن، به نظر من اون خواسته ها رو برآورده نکرد. ما میبینیم که مجمع جهانی و یا سازمان های بین المللی چندین بار به امارت اسلامی یک فرصت هایی رو دادن، پول هایی رو که بلوکه شده بود اینها رو آزاد کردن و بعض امتیازات دادن، ولی متاسفانه هیچ گونه تأثیری در عملکرد امارت اسلامی نگذاشت. تقریبا الان بیش از یک سال هست که امارت اسلامی در افغانستان مستقر شده، ولی خب ما میبینیم که از لحاظ سازمانی، از لحاظ اداری از اقوام مختلف در اینجا شرکت ندارد، مذاهب مختلف شرکت ندارند، حتی متاسفانه تحمل افرادی که غیر زبان خودشون صحبت میکنه اینها ندارند و خب با حقوق خودانها مخالفت دارند، حتی در سفرشون باید محارم باشه و بدون محارم اجازه خروج از افغانستان به زنها داده نمیشه، بحث تحصیلشون هست و مشکلات دیگه نبود کار، ما میبینیم تبعیض در مناصب دولتی ایجاد میشه و اینا همه با هم دست به دست هم دادن و یک چهره بسیار ناپسند، ناخوش از افغانستان به جهان مخابره شد و با این فرار نخبگان و فرار مغزهایی که از افغانستان صورت گرفت، حالا ما ببینیم دانشگاه ها، مراکز علمی متاسفانه خالی از نخبگان ما شدند، اساتید دانشگاه کشور رو ترک کردند، سرمایه گذاران کشور رو ترک کردند، اینها همه ناشی از نبود امنیت روحی، امنیت فیزیکی برای افغانستان و برای اتباع افغانستان هست و اینها همه بیانگر این است که طالبان در ایجاد امنیت، در ایجاد رضایت جامعه بین الملل ناتوان بودند و نتوانستند اون معیارها رو برآورده بکنند.
خب صحبت‌های آقای سید محمد تقی موسوی استاد حقوق بشر را شنیدید درباره رأی نیاوردن افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. 12 ربیع الاول بر روایت اهل سنت و 17 ربیع الاول بر روایت شیعیان سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند که با استقبال مسلمانان جهان روبرو شده است. مسلمانان سراسر جهان در این هفته مراسم و جشن‌های میلاد را به صورت گسترده برگزار می‌کنند. در این باره گفتگوی داشتم با آقای سید جواد وحیدی، استاد دانشگاه، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای وحیدی، عرض سلام بر شما و ابتکار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رحمت الله علیه. 12 ربیع الاول وصل شد به 17 ربیع الاول و به نوعی از محل اختلاف برانگیز میلاد نبی مکرم اسلام بین شیعه و اهل سنت، امام یک حلقه اتصال ایجاد کرد و هفته وحدت را پایه‌گذاری و نامگذاری کرد. اما در کنار این موضوع، رسانه‌های معاند و بعضی از رسانه‌ها تبلیغات روانی انجام میدن و به نوعی نفرت پراکنی میکنن. اهداف این رسانه‌ها را شما در چی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سلاله پاکش امام جعفر صادق علیه السلام، و عرض تبریک به هفته وحدت. ابتکار خیلی مهم و استراتژیکی بود که از طرف حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در این مناسبت و در این هفته 12 تا 17 ربیع که مسئله مهم و خیلی مهم جهان اسلام رو که بحث همبستگی و همگرایی جهان اسلام بود رو مطرح کردن. این هفته البته به طور نمادین هست، نه که ما فرقه های اسلامی و مخصوصا شیعه و سنی فقط در هفته وحدت و در این ماه ربیع بخواهن وحدت داشته باشن. وحدت و همبستگی یک ضرورت همیشگی برای جهان اسلام هست. تعبیر قرآن کریم این است که نزاع و درگیری باعث سست شدن و از بین رفتن ظرفیت ها و استعدادهای جهان اسلام میشه. اسلام دین همبستگی، رهاورد پیامبر و دستاورد مهم پیامبر رو قرآن کریم ایجاد الفت و زدودن دشمنی ها میدونه. لذا امت واقعی پیامبر عظیم الشان اسلام امتی است که در راستای وحدت و همبستگی و همگرایی حرکت کنند. همگرایی و وحدت اقتدار آفرین است، قدرت آفرین است، عزت آفرین است. بنابراین دشمن و دشمنان دین و دشمنان امت برای ایجاد سستی و فشل و از بین رفتن ظرفیت ها و عدم شکل گیری اون اقتدار و عزت برای امت اسلامی اختلاف افکنی میکنند. امروز که عصر رسانه ها است و رسانه های گروهی، رسانه های جمعی، رسانه ها در فضای مجازی، متاسفانه دشمن با استفاده از جهالت برخی از مسلمانان که این مسلمانان میتونه توده مسلمانان باشه، نخبگان جهان اسلام باشه، نخبگان حوزوی، غیر حوزوی، دانشگاهیان، که ابزاری قرار بگیرن برای دشمن. در همین ایامی که نامگذاری شده به نام هفته وحدت، یک ادل شما میبینید که همین هفته رو نامگذاری کردن به نام هفته براعت و برجسته کردن نقاط اختلافی تاریخی و غیر تاریخی. به نظر من اختلاف در برداشت‌های از متن دین این یک چیزی پذیرفته شده ای. ما در مسائل تاریخی، در مسائل کلامی، در مسائل فهم از قرآن کریم و متون دینی اختلاف برداشت ها داریم، اختلاف تفسیر داریم، و این که کدام یک از این تفاسیر و برداشت ها صحیح هست، این فضا فضای اکادمیک، علمی، حوزه، دانشگاه هست، نه فضای عمومی. و متاسفانه یک عده از کسانی که خود را نخبه سلمان ها می دانن از هر دو فرقه شیعه و سنی، متاسفانه ابزاری قرار گرفتن برای دشمن. دشمن چه هدف داره؟ از کردن هدف دشمن این است که از شکل گیری امت واحده و به تبعی آن ایجاد عزت و اقتدار برای امت اسلامی جلوگیری کنه.
وظیفه جامعه اسلامی چی هست؟ وظیفه بزرگان هم اهل سنت و هم اهل تشیع در قضیه حالا شایع پراکنی و نفرت پراکنی رسانه‌های معاند چی هست؟
روشنگری اصلی ترین وظیفه در همین فضای رسانه‌ای با استفاده از همین ابزاری که دشمن از روی استفاده میکنه، ما از همین ابزار استفاده صحیح میکنیم برای روشنگری. تبیین عقلانی و درست، تأکید بر مشترکاتی که ما در دین داریم و حل اختلافات یا پذیرفتن اختلافات. پذیرفت ما باید به سمتی بریم که اختلافات، اختلاف غیر از نزاع است. اون چیزی که مذموم هست نزاع هست، درگیری هست. ما جامعه اسلامی باید به سمت نزاع زدائی و درگیری زدائی سوق بدیم، اما اختلافات را اولا باید تحمل داشته باشیم، همپذیری داشته باشیم، نظرات مخالف یک دیگر را بپذیریم، برداشت‌های مخالف اون چی که بنده برداشت دارم را بپذیرم، در عین حال در جهت حل اونها و رسیدن به یک فکر مشترک واحد تلاش علمی و اکادمیک بکنیم. در سطح عموم باید روشنگری کنیم، باید این هشدار را به توده‌های امت اسلامی بدهیم که نزاع و درگیری و هر آنچه که منجر به نزاع و درگیری بشود هم خلاف رضای خداست، هم خلاف رضای پیامبر است، هم خلاف عقله. یعنی الان این همه انرژی و ظرفیتی که در جغرافیای امت اسلامی نهفته است به خاطر این نزاع‌ها و درگیری‌ها در حال هدر رفتن است و این را عقل نمی‌پذیره. عمده‌ترین وظیفه‌ای که نخبگان جامعه اسلامی دارند روشن کردن عوام و توده‌های مردم است و توطئه‌های دشمن را برجسته کردن و روشن کردن و فهموندنش به جامعه اسلامی.
بله، صحبت‌های دکتر سید جواد وحیدی استاد دانشگاه بود درباره نقش بعضی از رسانه‌ها در شایع پراکنی وحدت اسلامی. ریاست صحت عامه ولایت تخار از مسدود کردن 16 دواخانه به دلیل نداشتن مجوز در تالقان خبر داد. گزارشی از خاوری آمده پخش است.
ریاست صحت عامه تخار درب 16 داروخانه را به دلیل نداشتن جواز در تالقان مسدود کرد. مسئولین در ریاست صحت عامه تخار میگویند در جریان بررسی کمیته تطبیق قوانین صحی از داروفروشی‌ها و مراکز صحی در این ولایت، 16 داروفروشی را در شهر تالقان مرکز این ولایت به دلیل نداشتن جواز مسدود کرده اند. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار میگوید به هدف بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت، روند نظارت و بررسی از داروفروشی‌ها و مراکز صحی را در این ولایت آغاز کرده اند. با گفته رئیس صحت عامه تخار تا اکنون از 12 بیمارستان شخصی، 10 بیمارستان دولتی، 37 میانه‌خانه، 33 داروفروشی و 52 در ملتون نظارت صورت گرفته است که در نتیجه درب 16 داروفروشی به دلیل نداشتن جواز رسمی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان مسدود شده است. آقای احمدی می افزاید این روند در شهر تالقان و 16 ولسوالی این ولایت الا تطبیق قوانین صحی به گونه بهتر ادامه خواهد داشت. با گفته او ریاست صحت عامه تخار با متخلفین قوانین صحی در این ولایت برخورد جدی خواهد کرد. در همین حال دکتر غلامرسول رحمانی مدیر عمومی بررسی از تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه تخار میگوید از بخش های زیادی بیمارستان ها و داروفروشی ها نظارت صورت گرفته و این روند ادامه خواهد داشت.
روی آماده سازی پلان های منظم نظارتی کار جدی نمودیم که خوشبختانه بعد از طرح پلان برنامه پلان نظارتی توانستیم که فعالیت‌های خش را رسما در شهر تالقان و ولسوالی 16 گانه ولایت تخار آغاز نماییم که از شروع فعالیت ها تا اکنون از 12 باب شفاخانه شخصی، 10 باب کلینیک و شفاخانه دولتی، 37 باب معاینه‌خانه، 33 باب ادویه فروشی عمده، 52 باب در ملتون مورد نظارت و بررسی قرار گرفت که 16 باب آن به دلیل نداشتن جواز قانونی بسته شده و برنامه نظارتی همچنان ادامه دارد.
در همین حال برخی از باشندگان تخار نیز از فعالیت‌های مسئولان صحی در این ولایت استقبال می‌کنند. محمد یک از باشندگان شهر طالقان می‌گوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم و نزدیک شدن فصل سرما فعالیت‌های ریاست صحت عامه قناعت بخش بوده، اما او تأکید می‌کند که بیمارستان‌ها در جریان بازدید از مریضان باید وضعیت اقتصادی مردم را در نظر بگیرند.
کار فعالیتی که ریاست صحت عامه ولایت تخار انجام می‌دهد واقعا قابل ستایش است در این اواخر، اما به دلیل از اینکه مردم وضعیت اقتصادیش خیلی خراب است و مردم توان خریدی ادویجات ندارند، مشکلات پولی بیشتر شده، به اول لحاظ صحت عامه یک طرز عمل یا یک مکتوبی را به تمام دواخانه‌هایی که در شهر تخار فعالیت میکنند صادر بکنند تا اینکه حداقل از ذهن مراجعین از مریضایی که میاد پول کمتر اخذ شود تا اینکه مردم هم تداوی بشه و همچنان به وضعیت اقتصادیشان توجه صورت بگیرد.
امین الله یک از فعالین میگوید تجویز داروی بی‌کیفیت و وادار کردن مریضان به گرفتن چند معاینه دردسر برای مریضداران شده است و باید بیمارستان‌ها در وضعیت شکننده کنونی مشکلات مردم را درک نمایند.
مشکل عمده‌ای که ما گاهی اوقات با او برخوردیم، مثلا وقتی مراجعه کردیم یک کمی دواخانه بیشتر دارو میتن، دزم دواهای بسیار بی‌کیفیت میشه گفت به مریضان میتن، گو اثر هم نمیکنه. امیدوار هستم که در یک قسمت هم ریاست صحت عامه تخار توجه باید بکنه که دوایی بی‌کیفیت و بیشتر دوا نده. دوایی را که یک مریض نیاز داره باید اونمون داره شوه. تشخیص دقیق البته صورت بگیره، باز دکتر را باید دوا بدن.
این در حالی است که پیش از این مردم در ولایت تخار از افزایش بیمارستان‌های شخصی و داروفروشی‌های غیرقانونی و عدم رعایت قوانین صحی در بیمارستان‌ها شکایت داشتند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
پایان بخش خبری ساعت 1 را اعلام می کنم. ظهرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. 20 میزان در سالنامه ایرانی روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به این موضوع. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه قرن 8 هجری قمری، نماد هویت و حافظه ایرانیان است. حافظ وجدان ناخودآگاه جامعه ایرانی و محبوب ترین شاعر فارسی زبان است. ایران زمین در طول تاریخ سرفراز خود سخنوران سترگ و نام‌آور بسیاری به خود دیده است، اما بیگمان هیچ یک از نظر نفوذ کلام و تسخیر قلوب و کسب شهرت و محبوبیت چه در مقیاس ملی و چه از نظر جهانی به مرتبه حافظ نرسیده است. حافظ همدلترین، همدمترین و محرمترین هنرمندی است که در کنار دل مخاطبش از هر رنگ و نژاد و فرهنگ و طبقه می نشیند و با او سخن می گوید. به همین دلیل است که دیوان او بعد از قرآن کریم پرفروشترین و پرخواننده‌ترین کتاب در ایران است و در بسیاری از مراسم از جمله هنگام تحویل سال و خواندن خطبه عقد ازدواج وجود آن از لوازم و واجبات سفره هفت سین و سفره عقد شمرده می شود و در خانه اکثریت غالب ایرانیان نسخه از آن یافت می شود. جهان نیز حافظ را به خوبی و همچون یکی از مشاهیر برجسته خود می شناسد. تأثیر و نفوذ کلام سحرآمیز او در میان غیر ایرانیان نیز شگفت‌انگیز و باور نکردنی است. بسیاران شیفتگان اشعارش که زبان فارسی را آموخته‌اند تا بتوانند با خواندن شعر حافظ به زبان خودش معارف بلند اشعار او را بهتر درک کنند. یوهان گوته، شاعر، داستان نویس، نقاد، متفکر و دانشمند بزرگ آلمان، از زمره شاخص‌ترین و پرشورترین شیفتگان حافظ در اروپا به شمار می‌رود. شدت ارادت و دلبستگی گوته به حافظ شیرازی تا بدانجا بوده که در دیوان شرقی گفته است از وقتی که این شخصیت عجیب و بزرگ در صحنه زندگی من قدم گذاشته دارم دیوانه می شوم. وی به خاطر درک زیبایی اصیل و واقعی کلام معجزه آسای حافظ دشواری آموختن زبان فارسی را بر خود هموار کرد. معروف است که پس از مرگش روی میز تحریر او صفحه کاغذ یافتند که بر روی آن با خطی شبیه به خط کودکان که معلوم بود خط فارسی را تازه آموخته است، ابیات از حافظ شیرازی نگاشته شده بود.
You can see gardens and buildings with traditional Persian architecture that you have never seen anywhere else. Most of the great poets of the world are inspired by Hafiz and his poems. One of those that mentioned is Go.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد
باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامان غم مخور.
باید گفت در طول 600 سال گذشته سخنوران بسیاری در ساحت شعر و ادب فارسی ظاهر شدند و هر یک به اندازه توان فکری و ذوقی خود بر اوراق تاریخ فرهنگ و ادب فارسی آثاری افزودند، اما هیچ یک از آنان به پایگاه حافظ نزدیک نشده است. علت این اقبال و راز ماندگاری حافظ چه میتواند باشد جز اندیشه والای او که فرازمانی و فرامکانی است؟ حافظ زمان ناپذیر است، چرا که پیام او جهان است. فرقی نمی کند که در کجای این جهان زیست می کنی، سفیدی یا سیاه، سرخی یا زرد، در شمال یا جنوب، یا غرب و یا شرق، فرقی نمی کند. او با تمام مردم جهان از مدارا، صلح، دوستی، صبر و عشق می گوید، همدلانه کنارت می نشیند و با تو سخن می گوید. به همین دلیل است که شعرش قند پارسی لقب می گیرد و در زمان حیاتش تا هند و کشمیر و سمرقند می رود و این پرواز اندیشه تا امروز هم ادامه دارد و همچنان زمان و مکان را در می نوردد. برخی در بررسی راز اقبال فراوان و ماندگاری شعر حافظ بر این باورند که اندیشه حافظ فشرده پالایش یافته از اندیشه شاعران پیش از اوست و حافظ آن اندیشه ها را به زبان خاص خود بیان کرده است. علی دشتی در کتاب نقشی از حافظ، شعر حافظ را تجلی سه گوینده بزرگ ایرانی، خیام، سعدی و مولوی دانسته است. به گفته او، حافظ فکر مأیوس خیام، روح پرشور و امیدبخش جلال الدین محمد بلخی و قریحه طربناک و غنای سعدی را به شکل غیر قابل تحلیلی در هم آمیخته و ادب نوظهور آفریده که نه خیام است نه مولانا و نه سعدی، ولی از این هر سه عنصر به حد وافر بهره گرفته است. مانند فلزی که از چند فلز مختلف ترکیب یافته ولی از حیث خاصیت و اثر کلی غیر از فلزهای اولیه می باشد. درست است که شعر حافظ از ادب پیش از خود و حتی زمان خود بسیار تأثیر پذیرفته است، اما واقعیت آن است که در شعر حافظ راز و افسون دیگری نهفته است که تنها با تأثیر پذیری او از شعر گذشتگان قابل توصیف نیست. حافظ میراثدار سرمایه های معنوی زادبوم خود و بشریت است. شعر او انعکاس اوضاع و احوال اجتماعی و جریان های فکری و فرهنگی ایران و نمایانگر آرمان ها و نیازها و غم ها و شادی های انسان از عصر گذشته تا به امروز است. ساموئل جانسون شاعر و نویسنده انگلیسی شکسپیر را روح زمان نامیده است. حافظ را نیز میتوان روح زمان نامید، اما نه تنها زمان خودش بلکه همه زمانها از روزگاران کهن تا به امروز. آنچه حافظ را از شاعران دیگر ممتاز میکند و در شمار ماندگاران کم نظیر تاریخ و فرهنگ ایرانی قرار میدهد، تنها مضمون آفرینی ها و خیال پردازی های بیمانند او و توانایی سحرآمیزش در ترکیب و آرایش کلام نیست. شعر او ترکیبی است در هم تنیده از چند عالم فکری و عاطفی و ذوقی که با هم همسو و همجهت شده و فضای خاص ایجاد کرده است که هر پارسی زبانی خود را به نوعی در آن سهیم و شریک می‌بیند. احساس تعلق به این فضاست که موجب همدلی و همدردی شده و حافظ را به کاشف هر راز تبدیل کرده است. این همدردی و همدلی بیش از هر چیز در دردهای مزمن و موروثی تاریخی و اجتماعی انسان در تمامی نسل‌ها و عصرها است. دردهای همچون ریاکاری، بیدادگری، عوام فریبی، حق‌کشی، دین فروشی، خودپرستی، ظلم و ده‌ها عامل دیگر. برخی از محققان بر این باورند که حافظ آینه عصر خود است، اما آنچه امروز در این آینه می‌بینیم انعکاس واقعیات و احوال یک عصر نیست، بلکه انعکاس حیات فکری و روحی مردم ایران در طول تاریخ گذشته و در دوران‌های بعد از عصر حافظ است. با انتشار جهانی اشعار حافظ و فراگیری آن در جهان معاصر میتوان اندکی چشمانداز خود را وسیع‌تر کرد و گفت شعر حافظ آینه حیات انسان‌ها در تمامی عصرها و نسل‌ها است. شعر حافظ قصه انسان است از قله تعالی تا حضیض ذلت، از عشقی که بر دوش او به امانت نهاده شده و آدمی را تا به عرش میرساند، تا ریا و بیدادگری که نقطه پایان آدمیت و فصل جدایی انسان و خود است. در پایان باید گفت حافظ زنده است و در شعرهایش با ما سخن میگوید. راز ماندگاری حافظ در همین همدلی و همدردی او با ماست. با ما از دردها و تلخکامی های زندگی می نالد، با ما بر ستمگران و ریاکاران می تازد و با ما آرزومند است که طرحی نو در جهان افکنده شود و دور فلک بر منهج عدل استوار باشد. امروز 20 میزان روز حافظ بر تمامی دوستدارانش در سراسر جهان، مخصوصا شما شنونده های عزیز، مبارک باد. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
سحرم سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. سحرم سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. قدحی نرکش و سرخوش به تماشا بخرام، قدحی نرکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی تا ببینی که نگارم چایین آمد.
یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تاکه از دیوال دیوال میکنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که دیوال دیوالی کنیم.
به نام تو ای نوازنده موسیقی حیات، خدای خوب و مهربان. سلام به بلخ و بدخشان و قندهار، سلام به هرات و کابل تخار، سلام به غزنه و بامیان و غور، سلام به افغانستان و مردم خوب و نازنینش، و سلام به مردم ایران زمین، مردم خوش قلب و مهربان. دلتان لبریز از عشق و آهنگ زندگیتان عاشقانه ی عاشقانه. امروز هم آمدیم با موجی از انرژی مثبت، آمدیم با آرزوهای خوب و قشنگ و امیدوار هستیم که برنامه امروز ما هم رضایت شما را به دست بیاره و امواجی از دعای خیرتان با ما برسد. تار و تنبور متعلق به شماست دیگه، خودتان میدونین که چی قسم حمایت و پشتیبانیش کنین، پس این نشانی ها را به خاطر بسپارین. 3826 سامانه پیامکی ما در ایران و 0794-717-1-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. دوستان عزیز، برنامه خودتان تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دریده از طریق سایت ما هم میتوانید شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. هستیم که این برنامه فرصت همدلی با شما را به ما داده. اولین آهنگ را از طرف عوامل برنامه براتون تقدیم میکنیم، بعد از او میریم سراغ پیامک ها و درخواست های شما دوستان عزیز.
چرا بیهوده میکوشی که امیدم دهی بامر چرا به خود کشی هر دم بعد این عشقی جنون خیزم چرا بیهوده میکوشی که امیدم دهی بامر چرا به خود کشی